بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سما و العالم، صفحه 27 سطر اول. ثم نقول ان کل جسم قابل للکون و الفساد ففیه مبدا و حرکت مستقیمه. در این فصل چهارم تصمیم گرفتیم که خصوصیات جسم مستدیر الحرکات رو ذکر کنیم. سلام علیکم. دو تا از این خصوصیات و احکام رو ذکر کردیم. اول اینکه این جسم مستدیر الحرکات قابل خرق و التیام نیست، ممکن نیست که شکافته شود و بعد از شکافتن التیام پیدا کند. حکم دومی که ذکر کردیم این بود که این چنین جسمی رطب و یابس هم نیست، نه رطب و نه یابس. چون لازمه رطب و یابس بودن خرق و التیامه، وقتی خرق و التیام جایز نبود، رطب بودن و یابس بودن هم جایز نیست. توضیحاتش هم گذشته که احتیاج به تکرار نداره. الان میخوام حکم دیگری رو که حکم سوم از ذکر کنیم. جسم مستدیر الحرکات قابل کون و فساد هم نیست. قبل از این که وارد استدلال بشیم، باید فرق بین کون و فساد رو با خرق و التیام بیان کنم. البته فرق واضحه، ولی در این حال توضیح میدم. در خرق و التیام صورت اون جسم باقیه و زائل نشده، فقط حالتی از حالات عوض میشه. حالت اتصال برای این جسم بود، خرق میشه و انفصال پیدا میکنه، یا حالت انفصال بود، التیام پیدا میکنه و میشه متصل. پس حالتی از حالاتش عوض میشه، حالت اتصالش یا حالت انفصالش، ولی صورتش محفوظه. اما در کون فساد صورت هم تبدل پیدا میکنه، یعنی صورتی از بین میره بهش میگن فساد، صورتی متکون میشه بهش میگن کون. حالا الان بحث ما در این کون فساد، آیا جسم مستدیر الحرکات میتواند کون فساد پیدا کند؟ یعنی میتواند صورتی رو از دست بدهد و صورتی دیگر بگیرد، یا اینکه این کون و فساد در او راه نداره؟ ایشون می فرماید که در فلک یا در جسم مستدیر الحرکات کون و فساد هم نیست. ابتدا ادعای می کنه که منظورش از اون ادعا عکس نقیض این مدعاست. اول اینطور میگه: هر جسمی که قابل کون و فساد است دارای حرکت مستقیم است، مبدا حرکت مستقیم براش حاصله. بعد اینو عکس نقیضش میکنیم، میگیم هر جسمی که مبدا حرکت مستقیم ندارد و حرکتش منحصرا حرکت مستدیر است، این چنین جسمی قابل کون و فساد نیست. که همونطور که ملاحظه میکنید، اون چه در اینجا به عنوان مدعا نقل طرح میشه، در واقع عکس نقیضش مدعاست. خب فرق نمی کنه، خودش و اگه خودش صادق باشه، عکس نقیضش هم صادقه. ایشون استدلال رو همین اصل مطرح می کنه که هر چیزی که قابل کون فساد هست حرکت مستقیم دارد، و بعد آخر سر نتیجه میگیره اگر چیزی حرکت مستقیم نداشت و حرکتش مستدیر بود قابل کن فساد نیست، که این عکس نقیض آخر سر نتیجه گرفته میشه. الان مدعا به این صورته که هر چیزی که قابل کن فساده حرکت مستقیم دارد. حالا میخوام بر این مسئله استدلال کنم. شیء رو فرض میکنیم که قابل کن فساد هست، بعد حکم میکنیم به این که دارای حرکت مستقیمه، یعنی مبدا حرکت مستقیم داره. توجه کنید قابلیت کن فساد میشه موضوع و دارای مبدا حرکت مستقیم بودن میشه محمول. وقت این قضیه با این موضوع محمول میشه مدعای ما که میخوام این اثبات کنم. پس قابلیت کن فساد محرزه، این به عنوان موضوع و به عنوان مفروض اخذ شده. گفته میشه اگر قابل کن فساده پس دارای مبدأ حرکت مستقیمه، این دارای مبدأ حرکت مستقیم میشه محمول. اینو میخوام اثبات کنیم برای این موضوع. حالا روشنه که ما در جسمی بحث میکنیم که قابل کن فساد هست، میخوام حکم کنیم به این که مبدأ حرکت مستقیم داره. اینطوری شروع میکنیم استدلالو. وقتی خداوند این جسم رو متکون کرد و این جسم در جهان وجود گرفت، آیا در محل طبیعی خودش وجود گرفته یا در محل غیر طبیعی وجود گرفته؟ بالاخره خدا وقتی این جسم رو میآفرینه توی محلی قرارش میده. اون محل آیا محل طبیعیشه یا محل غیر طبیعی؟ اگه در محل طبیعی باشه حالاتی براش تصور میکنیم، اگه در حال غیر طبیعی هم باشه حالاتی تصور میکنیم. این حالات بعضیش باطله، بعضیش هم مطلوب ما رو که دارای حرکت مستقیم بودنه ثابت میکنند. ما تمام شقوق رو رسیدگی میکنیم تا اون شقوق باطله بیرون برن و اون شقوقی که باطل نیستن مدعای ما رو اثبات کنن. استدلال ما به این صورته که شقوق مسئله مطرح میشه، بعضیش که باطل کنار گذاشته میشه، اونهایی هم که باطل نیستن مدعای ما رو اثبات میکنن. پس مدعای ما مدعاییست مستدل و امر ثابت. الان توجه کردید دو تا شق برای این جست درست کردیم، یکی اینکه در محل طبیعی خودش متکبن بشه، دوم اینکه در غیر محل طبیعی متکبن بشه. وقتی میخوام شروع به بحث بکنیم اون قسم دوم رو شروع میکنیم. اگر در غیر محل طبیعی متکفن بشه، این باز دو حالت پیدا میکنه. مثلا خداوند سنگ رو که سنگینه و محل طبیعیش پایینه اون بالا بیافرینه که در غیر محل طبیعیشه. این دو حالت پیدا میکنه، یا همونجا ساکن میمونه حرکت نمیکنه، یا از اونجا حرکت میکنه به سمت مکان طبیعی خودش میاد. اگه بگید ساکن میمونه که این غلطه، لازم میاد که جسمی که محل طبیعیش جای دیگر است، محل طبیعیش همین جای باشد که هست، یعنی در غیر حیز طبیعی خودش قرار بگیره، آرام بگیره، در حالی که هیچ جسمی در غیر محل طبیعیش نمیمونه. همه جسم ها با حرکت خودشون به محل طبیعیشون میرسونه. پس نمیتونیم بگیم دو تا حیز طبیعی داره، یکی حیز طبیعی که مثلا پایینه که اگر اونجا برسه ساکن میشه، یکی حیز طبیعی که بالاست اونجا باشه ساکن میشه. این لازمش اینه که یه چیز داره دو مکان طبیعی باشه که غلطه. پس این شرط باطل شد که جسمی در غیر محل طبیعی آفریده بشه و در همون محل غیر در همون غیر محل طبیعی هم ساکن بماند، متوقف بشه و حرکت نکنه. این قسم باطل شد. قسم دوم اینه که در مکان طبیعی آفریده نشود، در غیر مکان طبیعی آفریده بشه ولی حرکت کند به سمت مکان طبیعی خودش. این فرض دوم. این فرض ممکنه باید رسیگی بکنیم آیا با حرکت مستدیر بازگشت به سمت مکان خودش تحقق پیدا میکنه یا با حرکت مستقیم. اگر با حرکت مستقیم بتونه به مکان طبیعی خودش برسه، مدائما اثبات نمیشه. چون مدائما این بود که این جسمی که قابل کن فساده حرکت مستقیم میکنه، نه حرکت مستدیر. اگر پس اگر معلوم بشه که با حرکت مستدیر به مکان طبیعی خودش برگشت، مدائما اثبات نمیشه. پس باید ثابت کنیم که با حرکت مستدیر بر نمیگرده. اینطوری اثبات میکنیم، میگیم که در حرکت مستدیر جسم به مطلوب خودش که میرسه دوباره از اون مطلوب بیرون میاد و اون مطلوب رو ترک میکنه. چرا؟ چون اصلا حرکت مستدیر وضعش این چنینه که به هر نقطه‌ای که میرسه اونجا متوقف نمیشه، عبور میکنه. حالا فرض کنید در قسمت مشرق این مکان طبیعی این جسم بود. خب این همینطور که داره دور میزنه میاد تو مشرق، یعنی میاد تو مکان طبیعی خودش، دوباره از مشرق بیرون میاد، میره به طرف شمال، بعدم مغرب، بعدم جنوب. این داره از اون مکان طبیعی خودش دوباره بیرون میاد، به طبیعت طبیعی خودش با همون طبیعت هم بیرون آمد. اگر این وضع اتفاق بیفته لازم میاد که شی به یک مکانی میل داشته باشد و از اون مکان هم میل داشته باشد، هم به اون مکان میل داشته باشد هم از آن مکان. میل به اون مکان داشته باشه یعنی میل به ورود داشته باشه و اون مکان رو طلب کنه، میل از اون مکان داشته باشه یعنی میل به خروج داشته باشه و از اون فرار کنه. یعنی جسمی هم به محل طبیعی خودش مایل باشه هم از محل طبیعی خودش متنفر باشه. اگر حرکت مستدیر باشه این وضع اتفاق میفته که جسمی به سمت مکان طبیعی خودش بیاد به طبیعته و باز از اون مکان طبیعی خارج بشه به طبیعته. و این ممکن نیست. ممکن نیست چیزی که سلام علیکم میل دارد به مکانی نفرت داشته باشد از اون مکان، هر دوشم به تب باشه. ممکنه میلش بالقص باشه نفرتش به تب باشه یا برعکس، ولی هر دو بخواد به تب باشه نمیشه. هم میلش به تب باشه هم نفرتش به تب باشه نمیشه. در حالی که در حرکت استداری این وضع هست که جسمی نسبت به مکانی هم مایل باشه هم متنفر باشه، هر دو هم به تب. و چون این باطله پس باید گفت که این جسم با حرکت مستدیر به سمت مکان طبیعی خودش نمیاد، حتما با حرکت مستقیم میاد. و اگه با حرکت مستقیم بیاد ثابت میشود که این جسم کائن و فاسد دارای حرکت مستقیم هست و هو المطلوب. مطلوب اینجا نتیجه میگیره. دقت کردید اونجایی که خداوند این جسم کائن و فاسد رو در یه مکان غیر طبیعی متکون میکند، دو فرض داشتیم، یه فرضش باطل بود، یه فرضش هم مطلوب ما رو که حرکت مستقیمه نتیجه داد. خب از این شق که دارای دو فرض بود بیرون میریم، یه فرضش باطل شد، یه فرضش هم مطلوب ما رو نتیجه داد. میریم تو فرض بعدی. فرض بعدی اینه که این جسم در مکان طبیعی خودش آفریده بشه. خدا این رو در مکان طبیعی بیافرینه، نه در غیر مکان طبیعی. چه اتفاقی میفته؟ اونجا ایشون اقسامی ذکر میکنن که بعضی اقسامش باطل میشه، بعضی از اقسامش هم منتج مطلوبه. اقسام رو من فقط فهرستوار ذکر میکنم ولی حکمشو بیان نمیکنم. اگر خداوند این جسم کائن و فاسد رو در مکان طبیعی خود همین جسم میآفریند، دو حالت هست. یکی این که اون مکان طبیعی قبل از آفرینش این جسم به وسیله جسم دیگری پر شده باشد، و دیگر این که اون مکان طبیعی همچنان خالی مونده باشد تا خداوند این جسم رو بیافریند و اون مکان خالی رو اشغال کند. این دو حالت بیشتر است. یا مکان طبیعی این جسم که تو اون مکان طبیعی میشه، تو اون مکان آفریده میشه و تکون پیدا میکنه، یا این مکان طبیعیش قبلا اشغال شده یا خالی مونده و این داره اشغالش میکنه. اگر اشغال شده باشد و این جدیدی آفریده شود، باز دو حالت اتفاق میفته، یا اون قدیمی رو اخراج میکنه یا میشکافه جا باز میکنه خودش وارد میشه. دو حالتی، یا اون جسم قدیمی رو، جسم قبلی رو از این مکان بیرون میکنه، یا نه این جسم رو میشکافه وسطش رو باز میکنه جا پیدا میکنه خودش تو اون وسط جا میگیره. پس شد سه حالت، یعنی اول دو حالت شد، یک حالت هم دو حالت پیدا کرد، مجموعا شد سه حالت. یک حالت اینه که این مکان طبیعی خالی مونده باشه تا این جسمی که آفریده میشه بره اون مکان رو پر کنه، این حالت. حالت دیگه اینه که نه، این مکان به وسیله جسم قبلی پر شده و این جسم جدید اون قسم قبلی رو اخراج میکنه. حالت سوم اینه که این مکان به وسیله جسم قبلی پر شده و این جسم جدید جسم قبلی رو اخراج نمیکنه، میشکافه توسعه میده و جا برای خودش باز میکنه. هر سه حال ما بیان میکنه. حکمشو وقتی بیان کردیم، بعضی از اقسام باطل میشن، بعضی از اقسام هم مطلوب ما رو نتیجه میدن. خب توجه کردید از اولی که وارد استدلال شدیم دو فرض مطرح کردیم. یکی این که این جسمی که کائن فاسد است در مکان غیر طبیعی آفریده شود، احکام این رو بیان کردیم. یکی این که در مکان طبیعی آفریده شود، احکامش رو بیان نکردیم، فقط اقسامش رو بیان کردیم. احکامش رو انشاءالله وقتی برسن بیان میکنم. این کل استدلالی است که در اینجا مطرح می شود تا ثابت کند هر جسمی که کائن فاسد است دارای مبدع حرکت مستقیم است. این دلیل ماست که عرض کردیم دلیل به این صورته که شقوقی مطرح میشه، بعضی شقوق باطل میشن، بعضی شقوق تصحیح میشن، اون شقوقی که صحیح حساب میشن همشون منتج مطلوب هستند. پس ما مطلوبمون رو از این دلیل میتونیم، با این دلیل میتونیم ثابت کنیم. صفحه 27 سطر اول. ثم نقول، ثم یعنی بعد از این که دو تا حکم از احکام جسم مستدیر الحرکات رو بیان کردیم، ثم نقول یعنی برای بیان حکم سوم این چنین میگیم، میگیم ان کل جسم قابل للکون والفساد ففیه مبدا و حرکت مستقیمه. این مدعای ماست، اینو اثبات میکنیم. بعد از این که اثباتش کردیم عکس نقیزش میکنیم، وقت عکس نقیزش همون مطلوب ماست. هر جسمی که قابل کن و فساده، یعنی صورتی رو از دست میده و صورتی دیگری رو میگیره، مثل آب مثلا، آب صورت آبی رو از دست میده تبدیل به هوا میشه، یعنی صورت هوایی میگیره، این آب جسمیست قابل کن و فساد. هر جسمی که قابل کن و فساد است، یعنی صورتی درش متکفل میشه و صورتی رو از دست میده، ففیه مبدا و حرکت مستقیمه. کرد شدم این مدعای ماست، اثباتش میکنیم. بعد که اثبات شد، عکس نقیزش رو که دنبالش هستیم به دست میاریم و عکس نقیزم ثابت میشه. وقتی اصل با دلیل ثابت شد، اون عکس نقیزم ثابت میشه. و زالک، و زالک شروع در استدلاله. زالک یعنی این که میگو این چنین جسمی مبدا حرکت مستقیم دارد، به این جهت است که لأنه اذا حصل متکبنا، اگر در حالی که متکبن بود حاصل شد، یعنی خداوند او رو از حالت، از اون صورت قبلی در آورد صورت جدید بهش داد و این شد متکبن، کون پیدا کرد، اون فسادش تموم شد، کون جدید پیدا کرد، موجود شد. لم یخلو اما ان تکون تکونه فی الحیز الذی یخصه بالطبع او فی حیز آخر، خالی از این دو حال نیست. یا تکون این جسم در همون حیزی است که طبعا اختصاص به این جسم دارد، یعنی جسم طبیعتش این مکان رو طلب میکنه، به تعبیر دیگر مکان طبیعی این جسمه، او فی حیز آخر، یا خداوند این جسم رو متکون کرد در یه حیزی دیگری، نه در حیز طبیعی خودش بلکه در حیز غیر طبیعیش. این دو حالت. حالا حالت دوم رو مطرح میکنیم. فإن کان تکونه فی حیز آخر، بعد در پاراگراف بعدی میگیم و إن کان تکونه فی حیز طبیعی. الان شق دوم مطرح میشه، بعد شق اول میاد که شق اول فقط فهرستش گفته شد، اصل بحثش باقی مونده. اما شق دوم هم فهرستش گفته شد هم اصل بحثش تمام شد، لذا این شق دوم ادامه میدم. فإن کان تشبهه فی حیز آخر، اگر تشبهه این جسمی که قابل کون فساد است در حیز دیگری غیر از حیز طبیعی خودش انجام شود، دو حالت پیدا میکنه. فإما ان یقف فیه به تب، خط بعدی، و اما ان یتحرک عنه به تب، این دو حالت رو داره. یا در همون مکانی که حیز خودش نیست به طور طبیعی می ایستد، نه بالقصر به ایسته، به طور طبیعی می ایسته، و یا اینکه یتحرک عنه به تب، از اون مکان غیر طبیعی حرکت می کند، به طور طبیعی حرکت می کند الی حیزهی، به سمت حیز طبیعی خودش میاد. که این دو شق رو باید رسیه کنیم. شق اول میشه باطل، شق دوم میشه منتج مطلوب. فاما ان یقف این جسمی که قابل کون فساد است فیه، یعنی در این حیز آخر، به طور طبیعی، اگر اینطور باشه اشکالش اینه، فیکون بیان اشکال این فرضه، فیکون غیر حیزهی، فیکون غیر حیزه طبیعی، طبیعی الله. یه دونه الف اضافه داره، اینطور که میخونم درسته، فیکون غیر حیزه طبیعی، طبیعی الله. لازمش این است که غیر حیز طبیعی این جسم، حیز طبیعی باشد برای این جسم، یعنی اونی که حیز طبیعی نیست حیز طبیعی باشد. و ازا محال اون واضحه که محال اونی که حیز طبیعی نیست نمیتونه دیگه حیز طبیعی باشه، خودش تناقضه. این فرض اول باطل شد. میام فرض دوم، و اما ان یتحرک عنه به طبع الى حیزهی، و یا این که حرکت میکند این جسم، انهو یعنی از اون حیز آخر که حیز غیر طبیعی است، حرکت میکند به تب، یعنی حرکت طبیعی میکند الی حیزهی، به حیز طبیعی خودش. این فرض چه دوره؟ این فرض میفرماد که اشکالی نداره، ولی منتج مطلوب ماست. و ذالکه کما علم به میل مستقیم، ذالکه یعنی چنین حرکتی از مکان غیر طبیعی به سمت مکان طبیعی، چنانچه قبلا دانستی به توسط میل مستقیم انجام میشه. پس معلوم میشه این جسم دارای میل مستقیم هست که داره حرکت طبیعی مستقیم میکند. چرا باید به میل مستقیم باشد؟ چون میل مستدیر باطل است. زیرا اگر به میل مستدیر حرکت کند، معناش این است که به سمتی به طور طبیعی بیاید و از اون سمت به طور طبیعی خارج شد، یعنی هم میل به اون میل طبیعی به اون سمت و به اون مکان داشته باشد، هم نفرت طبیعی از اون مکان داشته باشد. اگر حرکت مستدیر کنه این محذوف پیش میاد. برای اینکه این محذوف پیش نیاد، ناچار باید حرکت شرکت مستقیم باشد نه مستدیر. این از لایشتمه دلیل برای این است که حرکت به میل مستقیم است. دو تا مقدمه تو این دلیل ذکر میکنه تا ثابت کند حرکت به نحو مستقیم است، میل مستقیم است. اون دو مقدمه رو من جلو عقب ذکرش کردم و بیانش کردم، یعنی مقدمه دومیشون رو من اول قرار دادم، مقدمه اولش هم دوم قرار دادم تا مطلب واضح تر بشه. مقدمه دومش از فی کل انتقال الی حیز ما سبل انتقال مستدی مستقیم میلون انزال کل حیز، در هر انتقالی به سمت مکانی، اگر انتقال مستقیم نباشد بلکه انتقال مستدیر باشد، علاوه بر این که میل الا اون مکان است، میل انزار کل حیزم است، هم میل الاست هم میل ان. میل الا یعنی رغبت داشتن، میل ان یعنی نفرت داشتن. در هر حرکتی غیر از حرکت مستقیم، یعنی حرکت مستدیر، چون شما دیگه غیر از حرکت مستقیم فقط حرکت مستدیر رو دارید، در هر حرکتی غیر از حرکت مستقیم، یعنی در هر حرکت مستدیری، میل ان ذالک الحیز هست، همونطور که میل الا ذالک الحیز هست. این یه مقدمه. مقدمه دوم همونیست که ایشون اول ذکر کرده. سلام علیکم. بگید ولا یشتمع المیل الی شیء مع المیل عنه، جمع نمی شود میل الی شیء با میل عن شیء. یعنی رغبت و نفرت از یک چیز ممکن نیست. پس در هر حرکت مستدیر رغبت و نفرت از چیز واحدی حاصل می شود و این ممکن نیست. این که رغبت و نفرت از یک چیز باشد ممکن نیست. پس میلی که در اینجا هست ممکن نیست که مستدیر باشد. نتیجه اینه دیگه. چون ببینید در حرکت مستدیر، در میل مستدیر رغبت با نفرت جمع می شود و اجتماع رغبت و نفرت محال است. پس این که حرکت به سمتی و خروج از اون سمت به نحو مستدیر باشد محال است. حتما باید حرکت به نحو مستقیم باشد، که حرکت مستقیم کاشف از این است که این شیء میل و رغبت دارد ولی نفرت دارد. حرکت مستقیم یعنی میل داشتن دیگه، توش نفرت نیست. ولی حرکت مستدیر هم میل رو نشون میده هم نفرت رو نشون میده. یعنی اگر این حرکت مستدیر به سمت مکان شود، این مکان هم مورد رغبت است چون حرکت داره به سمتش انجام میشه، هم مورد نفرت است چون این جسم داره از او خارج میشه. با حرکت مستدیر این اتفاق میفته. پس باید گفت در هر جا که حرکت مستقیم باشد، اگر مستدیر باشد، اگر این جسم مکان طبیعی خودش رو طلب میکند، لازم میاد اجتماع نفرت و رغبت و این باطل است. پس هیچ وقت حرکت مستدیر به سمت مکان طبیعی نیست. اون شیئی که حرکت مستدیر دارد تو مکان طبیعی خودش مستقره، به سمت مکان طبیعی حرکت نمی کنه. چون اگر بخواد به سمت مکان طبیعی حرکت کنه، از اون مکان طبیعی هم باید خارج بشه، اون وقت جمع میشه بین رغبت و نفرت و این جایز نیست. پس اگر شیئی بخواد حرکت مستدیر کند، باید تو مکان طبیعی خودش مستقر باشه، اون وقت بتونه حرکت مستدیر کنه. ولی برای انتخاب به مکان طبیعی و برای رسیدن به مکان طبیعی محال است که حرکت مستدیر انجام شود، چون لازمش جمع نفرت و رغبت. در برای رسیدن به مکان طبیعی حتما باید حرکت مستقیم باشه، به بیانی که گفتم. همینه دیگه، در یه نقطه اتفاق میفته، در یه نقطه اتفاق میفته. ببینید این جسم که داره حرکت میکنه تو هر نقطه که برسه و شما اسم اون نقطه رو بذارید مکان طبیعی، ببینید از اونجا خارج شد، رفت به سمت اونجا، پس رغبت داشت، خارج شد پس نفرت داشت. تو حرکت مستقیم قهرن این اتفاق میفته، برخلاف حرکت مستقیم که حرکت مستقیم وقتی تمام بشه توقف میکنه، شی توقف میکنه. وقتی میاد تو مکان طبیعی خودش متوقف میشه، دیگه خارج نمیشه، پس تماما رغبته، هیچ نفرتی نیست. برخلاف حرکت مستدیر که شی وقتی تو این مکان با حرکت مستدیر بیاد، دوباره با همون حرکت مستدیر خارج میشه. وقتی این کاشف از اینه که این شی هم رغبتی این مکان داره هم نفرت از این مکان داره، و این درست نیست. پس همیشه اونجایی که شی به سمت مکان طبیعیش میره، باید با حرکت مستقیم بره. با حرکت مستدیر به سمت مکان طبیعی نمیتونه بره. شی میتواند حرکت مستدیر کند که مکان طبیعی خودش انتخاب کرده باشه و تو اون مکان طبیعی مستقر شده باشه، اون وقت حرکت مستقیم کنه. اصلا نمیشه. ببینید حرکت مستدیر حرکت وضعی میتونه باشه، ولی حرکت مکانی نمیتونه باشه. حرکت مستدیر یعنی حرکتی که به طلب مکان باشه اصلا ممکن نیست مستدیر باشه. حرکت به طلب وضع مختلف ممکنه مستدیر باشه که بهش میگه حرکت وضعی، اما حرکت به سمت مکان ممکن نیست مستدیر باشه. چون اگر به سمت مکانی بخواد به صورت مستدیر حرکت کنه، از اون مکان دوباره خارج میشه. چون قانون حرکت مستدیر اینه که یه جا متوقف نمیشه، رد میشه. برخلاف مستقیم، مستقیم حرکت میکنه به این مکان که رسید آرام میگیره، دیگه بیرون نمیره، پس معلوم میشه رغبت داره نفرت نداره. اما در حرکت مستدیر هم رغبت هست هم نفرت، بنابراین نمیشه حرکت مستدیر رو در طلب مکان قبول کرد. در طلب وضع خاص حرکت مستدیر قبول داریم، ولی در طلب مکان نمیشه. از لا یجتمع المیل الی شی، از لا یجتمع المیل الی شی مع المیل عن شی، ممکن نیست که جسمی هم میل الی شیئن یعنی الی مکانه داشته باشه، هم میل عن شی یعنی عن همون مکان داشته باشه. هم میل الی شیئن داشته باشه یعنی رغبت داشته باشه به مکانی، هم میل از همون شی داشته باشه یعنی نفرت داشته باشه از مکانی. میگیم مگه در حرکت غیر مستقیم این اتفاق میفته که میل و نفرت جمع بشه؟ میفهمد بله. و فی کل انتقال الی حیز ما سبل انتقال مستقیم، در هر انتقالی به حیز اگر انتقال مستقیم نباشد بلکه انتقال مستدیر باشد، علاوه بر این که میل ان شیئه میل الی حیز هست، میل انزال کل حیز هم هست، هم میل الی حیز هست که میشه رغبت، هم میل انزال کل حیز هست که میشه نفرت. پس محال است که نفرت و رغبت جمع شود و در حرکت مستدیر به سمت مکان هم رغبت و نفرت جمع می شود. پس حرکت مستدیر به سمت مکان محال است. اینم نتیجه، حرکت مستدیر به سمت مکان محال است، حرکت به سمت مکان باید مستقیم باشد. لذا گفت و ذالکه کما علمت به میل مستقیم، ذالک یعنی این چنین حرکتی که به سمت مکان طبیعی است باید به میل مستقیم باشد. بنابراین این جسمی که در مکان غیر طبیعی خودش متکون شده و الان میخواد به مکان طبیعی خودش واصل بشه، با حرکت مستقیم واصل میشه. نتیجه گرفتیم این شیئی که دارای کون و فساد است حرکت مستقیم میکند، یعنی مبدا حرکت مستقیم دارد و هو المطلوب. مطلوب ما همین بود دیگه. خب این شق رسیدی که شد، تموم شد. این شقی که جسم رو خداوند در همون مکانی که طبیعی نیست متجبن کرده باشد، این بیانش گذشت. معلوم شد که اگه در غیر مکان طبیعی متجبنش کرده باشه و این بر نگرده به مکان طبیعی حرکت نکنه، که لازمش اینه که در غیر مکان، لازمش اینه که غیر مکان طبیعی رو مکان طبیعی انتخاب کند که باطل است، و اگر حرکت کند حرکتش منحصرا حرکت مستقیم است. پس باید گفت دارای مبدا حرکت مستقیم، که مطلب عموم همینه. این شق بحثش تموم شد، میذاریمش کنار، میریم سراغ شق بعدی، که در شق بعدی این چنینه که جسمی در مکان غیر طبیعی، در مکان طبیعی آفریده میشه، غیر طبیعیش گذشت، جسمی در مکان طبیعی آفریده میشه. این عرض کردم سه حالت داره: یا تو اون مکان طبیعی هیچ جسم دیگه نیست، خالی، خداوند اون مکان طبیعی خالی نگه داشته برای اینکه این جسم توش متشبن کنه، یا نه مکان به وسیله یه جسم دیگری پر شده، این جسم جدید که میاد اون جسم اول اخراج میکنه یا جسم اول خرقش میکنه. کرد و همه حالات من عرض کردن. حالا اینا رو میخوام رسیدگی کنم. ابن سینا اینطوری بحث میکنه، دقت کنید. ابن سینا میگه یا مکان طبیعی این جسم تازه آفریده شده خالیه، یا پر است و این جسم جدید میاد اخراجش میکنه. بحثی از خرق نمیکنه. این که جسم جدید بیاد جسم قدیم رو خرق کنه و جا برای خودش باز کنه، اینو مطرح نمیکنه. در صفحه بعد میگه بقیه و چون آخر. در اون بقیه و چون آخر بیان میکنه که جسم جدید بیاد جسم قدیم رو خرق کنه و جا برای خودش باز کنه، که سه تا فرض رو در ردیف هم ذکر نمی کنه، دو تا فرض رو ذکر می کنه، فرض سوم رو به عنوان بقیه و چون آخر مطرح میکنه. خب حالا ما باید به این دو تا فرض رسیدگی کنیم، چون ابن سینا فرض سوم رو جدا کرده، ما هم جداش میکنیم، اما دو تا فرض اول رو مطرح میکنیم. دو تا فرض اول و دوم رو مطرح میکنیم. فرض اول این بود که مکان طبیعی این جسم جدید خالی مونده باشه، تا خداوند این جسم جدید رو در اون مکان خالی قرار بده و پرش کنه. این که واضحه باطله، چون مستلزم خلأه. یعنی لازمش اینه که قبل از اینکه این جسم متکون آفریده شود، اون مکان خالی مانده باشد ولو به یه لحظه، یا چه زمان چه یه لحظه باشه چه زمان طولانی. خلأ محال، حتی یه لحظه‌ش هم محال. پس نمیتونیم بگیم این مکان خالی مونده و این جسم جدید او رو پر میکنه. حتما باید بریم سراغ شق بعدی که این مکان قبلا پر بوده، حالا این جسم جدید میاد میخواد پر کنه اون مکان. مثلا این مکان به وسیله هوا پر شده، حالا خدا آبی رو آفرید، این آب میاد تو این گودال، هوای گودال چی میشه؟ الان فرض ما اینه که هوای گودال اخراج بشه. فرض بعدی اینه که نه، هوای گودال شکاف بخوره، فشرده بشه، بره اطراف این گودال رو پر کنه، وسط گودال خالی بمونه، آب توش بیاد. این فرض بعدی ماست که اونو عرض کردم، بعدم مطرح میکنم. الان فرضی که میخوام مطرح کنیم اینه که جسم جدیدی که آفریده شد، مثلا آب، مکانش خالی نبود، مکانش به وسیله هوا مثلا پر بود یا وسیله چیزی دیگه پر بود، و این جسم جدید که آفریده میشه میاد اون جسم قدیم رو اخراج میکنه، مکان رو برای خودش خالی میکنه، خودش رو مکانش خالی میکنه. این فرض دوم رو بعدم مطرح میکنم حکمشو. الان حکم فرض اول گفته شد که مکان طبیعی خالی مونده باشه تا این جسم جدید بیاد پرش کنه. گفتیم مستلزم خلأ است و باطل، این شق باطل شد. تا برسیم شق بعدی رو ببینیم که باطلش میکنیم یا منتج مطلوب میگیریمش. و این کان تکونه، تکونه یعنی تکون این جسمی که قابل کن و فساد است. اگر این جسم تکونش در حیز طبیعی خودش باشد، یعنی خداوند در همون حیز طبیعی بیافرینتش، نه در حیز غیر طبیعی که احتیاج به انتقال داشته باشه، فلا یخلو اما ان یصادف الحیز، یا این جسم جدید، من به جای اینکه بگم جسم قابل کن و فساد میگم جسم جدید، ولی منظور همون جسم قابل کن و فساده، یا این جسم جدید مصادف با همین حیز میشه، یعنی تو این حیز میره، در حالی که فیه جسمان غیره، یعنی در این حیز جسمی بوده است غیره، یعنی غیر خودش، بلعدد، بلعدد یعنی به جسمی که شخصش مغایره با اینه، نه نوعش. مثلا اینی که خدا آفریده آبه، اونم که قبلا این گودال پر کرده آبه، دوتا شخصن نه دوتا نوعن. مثالی که من زدم اختلاف نوعی بود که مکان وسیله هوا پر شده باشه، آب بیاد هوا رو اخراج کنه، اون مثال بد نبود، اما اینی که الان ابن سینا مطرح میکنه زودتر ما رو به نتیجه میرسونه. بله؟ بله، اگر منظورش غیرهو بلعدده و به نو بود، حتما غیرهو رو میگفت، هیچ کدوم از بلعدده به نو رو ذکر نمیشد. اگه منظورش آم بود، معنی نداشت که یه فرد ذکر کنه. شما میگید اگر بلعدد پر بود به طریق اولا به نو پر باشه، اینطوری میخوان درست کنه، نمیشه. این اگر مطلق مرادش بود، خب کلام مطلق میذاشت و فیه جسم غیره هو. خون که روشنه، احتیاج به گفتن نداشت یه جسم دیگر اینجا باشد. حالا باید بگه بلعدد،
حالا اگه این نوع فرد دیگر از نوع دیگر باشه چه مشکلی
بکنه؟ اگه نوع دیگه باشه، اگه اون نوع دیگه باشه، مثلا فرض کنید که هوا باشه، بخواد اخراجش کنه میشه، بخواد بشکافتش چیکار کنه. من مثال زدم ولی مثال خیلی خوب نبود. این بخواد بشکافه و جا بر خودش باز کنه، آب میخواد جا باز کنه، هوا رو فشرده میکنه به اطراف و خودشون وسط جا میگیره یا تمام گودال پر میکنه، تمام گودال پر میکنه، نه که فشرده کنه هوا رو. اونی که شما منظورتونه اون تو جمله بعد گفته میشه، او یا صادفه ولی جسم آخر فیه غیر. اونی که شما منظورتونه که میگین مراد از غیر اهمه، چه غیر بالعدد باشه چه غیر بالنباشه، تو جمله بعد بیانش میکنه. تو این جمله قید بالعدد داره. ببینید عبارت اینه: اما ان یصادف الحیز و فیه جسم غیره بالعدد او یصادفه ولا جسم آخر فیه غیره. یا مصادف می شود با این حیز در حالی که جسم دیگری در اون حیز غیر همین جسم جدید نیست، جسم دیگر نیست، یعنی نه از همین سنخ نه از سنخ دیگر، خالی خالی. پس دو تا فرض داره می کنه. یکی این که تو این مکان جسمی باشد از همین نوعی که الان متکبن شده، دوم این که در اون مکان جسمی نباشد نه از همین نوع نه از نوع دیگر و کاملا خالی باشه. و فرض سوم شما میگید اینه که خداوند این جسم خلق کند در حالی که در اون مکان جسمی از غیر صنف این باشه. خب این چی میشه؟ مکان طبیعی است مال این، دقت کنید چی دارم عرض میکنم. مکان طبیعی است مال جسم جدید. اگر جسم قدیم نوعش با این فرق کنه، اون مکان مکان طبیعی برای اون جسم قدیم نیست، چون نوعش فرق کرده. اگر شخصش فرق کنه اب نداره، این جسم قدیم در مکان طبیعی خودشه، جسم جدید میاد تو مکان طبیعی خودشون، حالا یا اخراجش میکنه یا شکافش میده. اما اگر اینطور بود که اون مکان به وسیله نوع دیگری پر شده بود، نه به وسیله این نوع، نه به وسیله این جسم جدید یا نوع جسم جدید، به یه نوع دیگه پر شده بود، حتما اون مکان برای اون نوع طبیعی نیست. چون فرض داریم میکنیم که اون مکان برای این جسم جدید طبیعیه، اینطور فرض میکنیم. بنابراین اگر اون مکان به وسیله جسمی که سنخش با سنخ جسم جدید فرق میکنه پر شده باشه، اون مکان برای اون جسم قدیم طبیعی نیست. بله بس جسم وسیط، بس جسم وسیط، جسم قابل کن و فساد. البته اگه وسیط هم نباشه مرکب باشه، بس تو بساعدش میکنه. خب اون وقت این جسمی که الان، جسمی که توی اون مکان قرار گرفته، قرار شد که مکان طبیعیش نباشه. وقت این جسم جدید میاد اونو بیرونش میکنه، بیرون میکنه، اون به قصر بیرون میره، اونم میتونه منظور ما رو افاده کنه، چون بیرون رفتنش به قصره و با حرکت مستقیمه. و اگر چیزی قصر رو قبول کنه، قبلا داشتیم که طبعم قبول میکنه، پس اگر حرکت قصری مستقیم قبول کنه، حرکت طبیعی مستقیم هم قبول میکنه. این وقتی داره میره بیرون، معناش اینه که به طبیعت خودش داره میره که به طبیعت خودش داره میره که جای طبیعی خودش انتخاب کنه. ولی اینجا یه مشکل پیش میاد و اون مشکل اینه که این چطور تا وقتی مخرج نه، این جسم قدیم چطور تا وقتی مخرج نیامده بود اونجا دوام پیدا کرد؟
وارد داشته.
بله؟
قاصر بود نگهش داشته. این جسم جدید چون در اون قاصر
نه قاصر مد... نه قاصر چیه؟
قاصر هر چی مد... حالا در یک قاصر اومده این قواره اینجا نگه داشته. وقتی این آب اومده، این آب بر اون قاصر غلبه کرده، سبب شده که همه از اینجا خانه پیش آب بسرده شده.
هوا توی گودال قرار میگیره، مگر شما بگید ضرورت خلأ ایجاب کرده، ضرورت خلأ ایجاب کرده که هوا بیاد اون گودال. نمیتونید بگید قاصر. قاصر چیه؟
ضرورت خلأ
خوش قاصره. خب حالا اگه منظورتون ضرورت خلأ باشه باید رسیدگی بشه، اما اگه قاصر دیگه منظورتونه، قاصر دیگه ما نداریم. چه چیزی قصد کرده هوا رو که به تون گودال و تا تون گودال هم بمونه؟ تون گودال هم بمونه. چرا ضرورت خلأ عزم میکنم قاصر؟ اون یه بحث دیگه است، اون حالا مطرحش میکنم. اگر ضرورت خلأ باشه، یعنی ضرورت خلأ ایجاب کرده که این گودال هوا پر کنه، حالا آب میاد این هوا رو بیرون میکنه، آب میاد اون جای خودش رو پر میکنه، جای طبیعی خودش رو، هوا که در غیر محل طبیعی بوده بیرون میره، بلقصر هم بیرون میره. عرض کردم این در این صورت باز مطلوب ما رو نتیجه میده، بازم مطلوب ما رو نتیجه میده، چون ثابت میکنه شیعی به قصر به حرکت مستقیم خارج شد. اگر شیعی با حرکت مستقیم تونست قصرن خارج بشه، طبعا میتونه خارج بشه. وقت نتیجه میگیریم که پس شیعی که قابل کن فساده، شیعی که قابل کن فساده حرکت مستقیم داره، پس مطلوب ما ثابت میشه. ولی باز یک اشکال دیگه پیش میاد که اگر در فرضی که اون مکان به وسیله نوع دیگری پر شده باشد، بازم حرکت مستقیم نتیجه گرفته شد. الان دیدیم دیگه، اگر مکان به وسیله جسم دیگری، یعنی نوع دیگری پر شد، بازم ما مطلوب نتیجه گرفتیم. چرا ابن سینا قید بالعدد آورد؟ با به نوع هم که مطلب ثابت میشه، که این جسم قدیم غیر از جسم جدید باشد بالعدد و چه غیر از جسم جدید باشد به نوع، در هر دو صورت ما تونستیم مطلوب خودمون رو که حرکت مستقیم کردنه نتیجه بگیریم. بنابراین چرا ابن سینا قید بالعدد آورد؟ وقتی که فرقی بین بالعدد و بین نو نیست، چرا قید بالعدد آورد؟ جواب اینه که دیگه این جواب تقریبا همه مطالب رو درست میکنه. من به تفصیل وارد بحث شدم، از اول میتونستم همینو بگم ولی به تفصیل وارد بحث شدم تا آخر سر به این نتیجه برسم. ببینید بحث ما در جسمیست که قابل کن فساده، جسمی که قابل کن فساده. هر جسم دیگری که قابل کن فساد باشه بیاریدش توی این مکان، میشه غیر بالعدد. هر جسم دیگری که قابل کن فساد بشه بیاریدش توی مکان، میشه غیر بالعدد. غیر بنو در اینجا این نیست که به جای آب هوا رو بذارید، این غیر به نو نیست. غیر به نو اینه که قابل کن فساد نباشه. الان ما داریم جسمی رو فرض میکنیم که قابل کن فساد هست، اینو داریم در بارش بحث میکنیم. اگر یه جسمی شما پیدا کنید، جسم فلکی، اون بیاد مکان رو پر کرده باشه که نوعش با این جسم جدید فرق کنه، اون از بحث بیرون، اون از بحث بیرون. پس قید بالعدد رو آوردیم تا این جور غیر به نوعها رو خارج کنیم، یعنی اونی که نوعش کن فساد ندارد اونو میخوام اخراج کنم، اونی که نوعش کن فساد دارد اون در بحث داخله. حالا چه از سنخ آب باشه چه از سنخ هوا، همشون نوعشون قابل کن فساده. اگر قابل کن فساده، جسم قبلی، مکان قبلی به وسیله هوا پر شده باشه و الان آب بیاد، یا به وسیله آب پر شده باشه الان آب بیاد، فرق نمی کنه. نوع اضافه میشه. بله. خب این تقسیم کردیم. فیه جسم غیره بالعدد او یصادفه ولا جسم آخر فیه غیره، یعنی این جسم جدید مصادف می شود با این حیز در حالی که جسم دیگری در این حیز غیر از این جسم جدید نیست، یعنی هیچ جسمی نیست، نه جسم عنصری است، نه جسم فلکی است، نه آب، نه حواس، هیچ جسمی نیست، کاملا فضا و حیز خالیه. فاین ورده، حالا شروع میکنه به بیان حکم این دو قسم. قسم دوم اول بیان میکنه فاین ورده این جسم جدید علا حیزهی، یعنی بر حیز خودش، یعنی بر حیز طبیعی خودش، فشغله هو به کلیته، یعنی فشغله این جسم جدید اون حیز رو، فشغله اون حیز رو، هو یعنی این جسم جدید، به کلیته یعنی به کلیت اون حیز، یعنی همه حیز رو پر کرد، همه حیز رو پر کرد. یا نه، فرض کنید جسم قدیم بعضی از این حیز رو، این در صورتی است که همه حیز از اول خالی باشه، وقتی این جسم جدید که وارد میشه همه رو پر میکنه. اما یه وقتی میبینید یه جسم قدیمی بخشی از این حیز رو پر کرده و بخش دیگر خالی گذاشته، حالا این جسم جدید که میاد اون بخش خالی رو پر میکنه، کنار اون جسم قدیم توی این حیز باقی میمونه، همه حیز رو پر نمیکنه، چون مقداری از حیز وسیله جسم قدیم پر شده. مثلا فرض کنید که یه خود خاک توی این گودال بوده، این جسم جدید میاد یه ذره از این خاک رو میشوره، جسم جدید که آبی میاد یه ذره از خاک رو میشوره، بقیه رو نمیشوره، کنار بقیه خاک ها باید میشه که همه یه فضا رو پر نمی کنه، قسمتی از فضا رو که خالی بوده پر میکنه، فرقی نمی کنه. بالاخره در فرض اول لازم میاد که همه مکان خالی باشه، در فرض دوم لازم میاد که بعض مکان خالی باشه و این جسم جدید بیاد پرش کنه. فاین برد علی حیزه، اگر وارد شود این جسم جدید بر حیز خودش، یعنی بر مکان طبیعیش، فشغل اون حیز را هوا، یعنی این جسم جدید، به کلیته، یعنی به کلیت اون حیز، او هوا، یا این جسم جدید به کلیته پر نکند اون حیز را، بلکه هوا و معهو جسم آخر من طبیعته، یعنی حیز را پر کند، هوا یعنی این جسم جدید، در حالی که با این جسم جدید جسم دیگری از طبیعت خودش هست که مجموعاً میان این حیز رو پر میکنن، که الان تمام این جسم اون حیز رو پر نکرده، بلکه این جسم با جسم دیگری که از طبیعت خودش بوده مجموعاً آمدن پر کردن. فکان حیز او، لازمش اینه که حیز این جسم جدید قبل از آله، یعنی قبل از این اشغال، خالی باشد و هو این خلا است و محال. شق بعدی که قبلا این حیز به وسیله جسمی پر باشد و این جسم جدید بیاد اونو اخراج کنه، یا بعدا میگیم او رو بشکافه، این دو شق رو انشالله بعدا باید ادامه بدیم، الان دیگه وقت ادامه دادنش نیست.